سلطنان به معنای ایران.
هر که نام وطن را با عشق می خواند پایدار باشد و جاوید. 8:30 بامداد اتاق فرهنگ تقدیم به شما.
درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، صبح شما به خیر و نیکی. اینجا اتاق فرهنگ است. اکرم حسینی هستم، گزارشگر این برنامه رادیویی. امروز یک گزارش ویژه رو تقدیم حضورتان میکنم. هنر مینیاتور، همان نگارگری که نقاشی ایرانی است، موضوع برنامه است، البته با محور اقتصادی و صادرات و استقبال مردم برای خرید تابلوهای مینیاتور. بشنوید صحبت‌های استاد محمود فرشیان رو در این رابطه.
اصلا این هنر اینقدر کم پیروی میکنن و سخته که زیاد نیست که بخوان برن بخرن و زیاد صادرات داشته باشه. زیاد نیست، اشخاصی که دارن کار میکنن با زحمت کار میکنن، خیلی کمه.
اما انتظار استاد نامی هنر مینیاتور از مسئولین کشور برای ارتقای هنر مینیاتور چیست؟
و جمهوری اسلامی را در تلاش خودشون میکنن که هرچی بهتر بر اطلاع فرهنگ و هنر ایران اضافه بشه. من خودم هیچ توقعی از هیچ جانبی ندارم، از هیچ موردی، ولی خب معلوم که خود آقایون دارن کار خودشون به خوبی انجام میدن، یه من چه توقعی داشته باشم.
سال گذشته دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشیان افتتاح شد. استاد فرشیان در رابطه با ضرورت وجود آموزش و صیانت از هنرهای ایرانی چنین میگویند:
همه جای دنیا برای هنرهای اصیل خودشون، هنرهای سنتی خودشون، محلی برای پرورش و امان اون آثار دارن. اصلا ما میبینیم که کاشیکاری، نقوش کاشیکاری، طراحی کاشیکاری، پرش، هنر نقاشی، نگارگری رو به افول متاسفانه. ولی اگر یک جا دانشکده یه جایی نباشه که اینا از لحاظ آکادمیک درس داده بشه، متاسفانه این هنر اصیل ایرانی از بین میره. اما امید دارم که با امید خدا، به یاری خدا، اقدامی بکنن که لااقل به حرف خودم گوش کنن. شما حساب کن کاشیکاری که در ایران استدان انجام میدن بیشکننده است، تو اصول علمی فنی نیست. بگن که واقعا در طراحی همینطور، نگارگری همینطور. من برای خودم نمیخوام، اول سن و سالی من دیگه سن و سالی مطلقا نیست که بخوام برای خودم محلی جایی داشته باشم، فقط برای جامعه خودم و واقعا وطن عزیزمون ایران دارم عرض میکنم.
چه خوش گفت استاد سخن فردوسی در شاهنامه که هنر نزد ایرانیان است. تا درودی دیگر، بدرود.
Thank you. به نام دادار حکیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا اتاق فرهنگ هست. من آزیتا شاهپوری، مجری و کارشناس برنامه اتاق فرهنگ، خدمت شما دوستان عرض احترام و ادب دارم. در ساعت پیش رو همراه شما هستیم با برنامه اتاق فرهنگ، بحث شیرین نقاشی ایرانی. با ما باشید. برنامه دومی هستش که ما در اتاق فرهنگ و همینطور بحث گسترده اقتصاد فرهنگ میپردازیم به نقاشی ایرانی و در واقع اقتصادی که از این طریق برای دست‌اندرکاران این هنر ارزشمند ایجاد میشه. همطور که من خدمت شما در برنامه های گذشته عرض کردم و هنرمندان بسیار عزیزی در طول این برنامه ها همراه ما بودند و هر کدوم به نوبه خودشون پرداختن به اینکه اصلا هنر چی هست، اقتصاد مربوط به هنر چی هست و همطور اقتصاد مربوط به فرهنگ چه مقوله هایی رو شامل میشه، به این راهکار رسیدیم که اصلا وضعیت اقتصاد و فرهنگ یک وضعیت کاملا متقابل هست، یعنی اقتصاد و فرهنگ تأثیر متقابل بر هم دارن و فرهنگ افکار شایع موجه یک جامعه است که در واقع اگر ما بیان به مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ بپردازیم میتونیم یه مقایسه تطبیقی هم با کشورهای منتخب دنیا داشته باشیم و در نهایت یک راهکاری رو برای بهبود وضعیت اقتصاد فرهنگ کشور عزیزمون پیدا کنیم. آقای فرجی سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید. برنامه دومی هست که ما افتخار داریم خدمت شما باشیم. خواهش میکنم که برای عزیزانی که با شما آشنا نشدن در برنامه گذشته خودتون رو یک بار دیگه معرفی بفرمایید.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحال هستم که برای دومین جلسه در خدمتون هستم. من حسام فرجی هستم، 17 سالی که سابقه فعالیت در هنرهای ایرانی یا همون نقاشی ایرانی رو دارم و در مؤسسات و آموزشگاه‌های مختلف و همچنین دانشگاه در حال تدریس هست.
جناب فرجی، ما برنامه گذشته با جمع‌بندی نهاییمون راجع به در واقع این بود که خب خیلی از مردم، یعنی بدون اینکه تخصص خیلی خیلی خاص داشته باشن، با مراجعه به در واقع کلاس‌های نقاشی ایرانی میتونن یادگیری از این هنر رو داشته باشن در پرونده خودشون و از این راه میتونن به عنوان کار دوم حتی کار اول یه ایجاد درآمد متناسبی برای خانواده خودشون داشته باشن. در این برنامه ما میخوایم به دوستانی بپردازیم که به صورت خاص خودشون رو وقف هنر کردن. من فکر میکنم که جناب علی دیگه هم و غم و کار و زندگیتون همین نقاشی ایرانی هست و میخوایم به اساتیدی بپردازیم که زندگیشون رو مصروف این هنر ارزشمند یعنی نقاشی ایرانی کردن. بفرمایید سرآمدان این رشته رو جناب آقای فرجی، حضرت علی که خودتون میدونم که در واقع هم قمتون این رشته هست و روزگارتون رو اصلا بر اساس همین نقاشی ایرانی ساختید، بفرمایید ما استفاده کنیم.
اختیار دارید. عرض خدمتون که بله، ما دیگه در واقع تمام میتونیم بگیم شغلمون و زندگیمون از همین راه تأمین میشه و درآمدمون. اینکه خب بیشتر من فکر میکنم که ما علاقه داریم تا اینکه بخوایم
عشق داریم.
آره واقع. عشق داریم واقعا، وگرنه آدم دوام نمیاره، مخصوصا توی شاخه هنر سنتی، برای اینکه مردم متاسفانه آگاهیشون کمه نسبت به این قضیه. البته جدیدن خیلی بهتر شده، ولی همونطوری که در جلسه قبلا من خدمتتون عرض کردم، ولی درآمد ما نسبت به حالا خیلی از مشاغل دیگه میخوام بگم که خیلی منظم نیست. ما دغدغمون اینه که یه بخشی رو اول بیایم آسای رو تولید بکنیم، بعد حالا تولید کردیم چجوری نگهداری بکنیم، بعد از نگهداری حالا چجوری هنر به قول شما فروشش رو داشته باشیم. این خودش یه داستانیه واسه خودش.
یعنی در واقع من فکر می‌کنم اصلا ما می‌خوام به این داستان برسیم، می‌خوام به این قضیه برسیم که بله ما تولید در بحث آثار فرهنگی و هنری داره انجام میشه، اساتید دارن وقت خودشون رو میذارن، هنر به کمال داره عرضه میشود و هیچ شک و شبهه‌ای نیست که دوستان ما در بخش نقاشی ایرانی به عنوان شماره یک دنیا مطرح هستن. اما اینجا ما یه حلقه مفقودی به عنوان بازاریابی کالا داریم و خب این حلقه مفقوده نیازمنده این هستش که مسئولین مثل مسئولین هم تو دفعه پیش هم عرض کردم، مسئولین در واقع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یک نگاه جدی داشته باشن به این داستان. فرمایش فرمودین راجع به نمایشگاه چین، چون ما میخوام برگردیم دوباره به برنامه قبلی نتیجه هایی رو اینجا بگیریم، برای ما این نمایشگاه رو توضیح بدید. اصلا شما مثل این که اونجا در نمایشگاه چین به زودی حاضر خواهید بود، چی هست داستان آقای فرجی؟
بله حتما. اولا که من اینجا یه توضیح بدم که این مسئولینی که شما فرمودین، همونطوری که شما تقاضا کردین، من هم میخوام به این قضیه بپردازم، برای اینکه واقعا نیرو و پتانسیل این کار داریم و اگر واقعا کمک بشه به این قضیه، خب من فکر کنم به نفع همه است، هم هنر جامعه، هم درآمدزایی برای کشور عزیزمون، هم خیلی از در واقع بخش فرهنگی برای مردممون، آشنایی با این هنر. و همونطور که شما فرمودین، حالا نمایشگاهی که الان کشور چین پیش قدم شده تو این مسئله که بیان هنرمندهایی که تو کشورهایی که تو مسیر در واقع راه ابریشم قرار دارن مثل ایران، هنرمنداشون رو جمع کنه توی کشور چین با هزینه خود اون کشور.
عجب، یعنی شما هیچ هزینه بابت رفت و برگشت و اقامت هم نمیپردازید؟
اصلا.
بله،
با هزینه خود اون کشور یه غرفه‌ای رو در اختیارشون بذاره که آثارشون رو ارائه بدن و بتونن در واقع محصولات فرهنگی خودشون رو به اسم کشور خودشون اونجا بفروشن و ارائه بدن. برای خودمونم
پسته ایرانی افتادم و زعفرون، که پیاز زعفرون رو از ایران بردن دارن کشورهای دیگه کاش داشت برداشت میکنن و سود دارن میبرن و نهایتا بازار کشور ما گرفته میشه. من در واقع میخوام این هشدار رو بدیم، هیچ تفاوتی نمیکنه کالا با کالا. در واقع اینجا آنچه که حرف اول و آخر رو میزنه اقتصاد هست و حاشیه سودهای ناشی از اون. خیلی زیباست که در واقع خودمون برگزار کننده این باشیم. خب هیچ اشکالی هم نداره آقای فرجی، فکر میکنم اگر ما نفر دوم هم بشویم اب نداره، حالا بالاخره یه الگو برداری از یک نمایشگاه موفق انجام بشه.
اصلا ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، اصلا این الگو برداری نیست، یعنی شما میتونی ایده های متفاوت تری بدی، ما واقعا این قابلیت رو داریم.
بله، برگزار کنندگان نمایشگاه های ما بسیار افراد فعالی هستن.
و این وسط چه اتفاقی میفته خانم شاهپوری؟ مثل اون قضیه طرح فرش ایرانی که بردن و دارن به اسم خودشون تولید میکنن، اینا دارن این کارو حالا به عنوان در واقع رایگان، با اصطلاح رایگان دارن این کار رو انجام میدن، ولی از اون ور دارن یه استفاده میبرن. ایده نگارگران ایرانی اونجا یاد میگیرن، جمع‌آوری میکنن و گرد هم میان و یه نقشه‌ای براش میذارن که اینو به عنوان محصولات کشور خودشون ارائه بدن.
البته باز هم من مطمئن هستم، خب اینطور که من شنیدم شاید از بهترین کسانی که حالا دارن به نوعی نقاشی های افراد ممتاز رو در دنیا مجددن دارن طراحی و نقاشی میکنن چینی ها هستن و خب این هوش سرشارشون هست و پشتکارشون. من فکر میکنم که فقط نباید با مسئولین دولتیمون رو هدف قرار بدیم. تو خیلی از کشورها کسانی که دارن نمایشگاه برگزار میکنن افراد خاصی هستن که عوض این که بودجهشون رو به طور مثال در صنعت ساختمان به کار بندازن، آمدن در بحث نمایشگاه ها فعال شدن. خب این نمایشگاه داری در خود ایران هم یک داستانی هست. من چند تا از این غرفه های صنایع دستی رو رفتم و ملاحظه کردم، متاسفانه شرایط چیدمان کالای هنری بر روی سکوها یا عبارت بازاریش قفسه های این غرفه ها، حالا چه برای نظاره و بازدید و چه برای فروش، وضعیت بسیار اسفناکی رو داره.
متاسفانه همینطور.
من میخوام که شما یه ذره از حال و هوای مجموعه‌ای که تشریف میبرید برای نمایشگاه هم بفرمایید. آره، وضعیت شما وضعیت چادری هست، مسقف هست، کف چطوره، سقف چطوره، نور چطوره، چگونه است وضعیت نمایشگاه خارج از کشور؟
ولی خب همونطور که شما فرمودین، ما توقع داریم تنها مسئولین هم نباید حالا به قول شما اینا
بشنوند فرمایش شما رو
همه. و مهمتر از همین که کیوریتورهایی که الان واقعا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، ما ازشون درخواست میکنیم که با هموطنهای خودمون لطفاً همکاری کنن، برای اینکه به چند جهت که واقعا به نفع همه است. اینکه آثار هنری ایران خارج از ایران میتونه در واقع رشد بکنه
و به فروش برسه، به فروش برسه. بسیار عالی.
بسیار عالی، بله. ولی اینو یه پرانتز باز کنیم خانم شاپور، الان جدیدن توی خیلی از ساختمان‌ها و تأسیسات ایرانی، مخصوصا تو سازه‌هایی که کلاسیک ساخته میشن توی تهران، خوشبختانه دارن خیلی توجه میکنن به نگارهای ایرانی.
اصلا میخوام به این قضیه بپردازیم.
آره دقیقاً.
ادامه بدیم برنامه رو. من یه استراحت کوتاه رو تقاضا میکنم برای جناب علی و شنوندگان عزیزمون. برمیگردیم مجدد به اتاق فرهنگ، میزبان شما هستیم با بحث شیرین نقاشی ایرانی.
اتاق فرهنگ، شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
خدمت جناب آقای فرجی هستیم، نگارگر محترم و استاد نقاشی ایرانی. آقای فرجی، با توجه به که در پایان برنامه ما به سر میبریم و وقتمون مثل برق و باد گذشته، میخوام بحث نمایشگاه ها رو یه ذره جمع و جور کنیم. پس ما با در وضعیت فعلی یا کشورهای دیگه و نمایشگاه‌های دیگه شما رو دعوت میکنن، تشریف میبرید و آثارتون به فروش میرسد و یا تدریس میکنید اونجاها و هم تو داخل کشور هم همینطور. خودتون داخل کشور به تازگی نمایشگاهی داشتید یا خارج از کشور تشریف برده بودین؟ و میخوام یه خورده از رهاورد نمایشگاهی شما من سوال کنم.
خیلی ممنونم. بله، ما اتفاقا همین چند روز گذشته توی برج آزادی یه نمایشگاهی داشتیم که در واقع خیلی مفصل و پروپیمون بود.
خودشون به عنوان بخش خصوصی
بود. بله، بخش خصوصی واگذار شده بود و اجاره کرده بودن و این نمایشگاه برگزار شد. و یه نمایشگاهی هم ایشالا توی آذر ماه داریم، همونطور که خدمتون عرض کردم توی کشور چین، و یه نمایشگاه هم ایشالا توی مهر فکر میکنم توی برج میلاد داشته باشیم.
بسیار عالی. حالا تمام این که بحث ما با توجه به این که باز واشکافی کنیم و چون میخوایم جمع بکنیم، اشاره به این بکنیم که اصلا بحث ما بحث اقتصاد فرهنگ هست، بحث فروش کالای فرهنگی هست، بحث ایجاد درآمد و در سال رونق اقتصادی در واقع صادرات کالای غیر نفتی هستش. و خب میخوایم که یک تلنگری باشه هم به خودمون، هم به مسئولین و هم به سرمایه گذاران محترم، که در جهت اینکه ما خودمون رو به عنوان صنایع غیر وابسته به نفت رها بکنیم، حتما بیاییم و بازنگری داشته باشیم در بخش فرهنگ و محصولات هنریمون و مجدداً در مورد تعلیم و یادگیری دانشجوهامون و کسانی که هنرور هستن، هنر آموز هستن و خدمت اساتید میرسن، مجدد یه عرض توضیح رو داشتیم و در نهایت میخوام این رو جمع‌بندی بکنیم. آقای فرجی، من فکر میکنم که باید بفرمایید بعضی جا میگن پیام پایانی شما چی هست، شما بفرمایید جمله جمع‌بندی که میتونید داشته باشید برای ما در دو بخش، یک نمایشگاه و یکی کسانی که در واقع تعلیم میگیرن هنر رو، چی هست بفرمایید مجدد.
عرض کنم ما برای اینکه واقعا یه محصولی رو ارائه بدیم و لحاظ اقتصادی هم کمک کرده باشیم به همه بخش ها، اینکه اول باید بستر این کار رو فراهم بکنیم. واقعا ما نمیتونیم بیایم حالا مثلا یه سری از آثار رو تولید بکنیم. ببخشید خیلی معذرت میخوام از همکارای عزیزم که اگر اینو بشنون خیلی شاید برخورنده باشه، ببریم تو خیابون عرضه بکنیم. محصولات هنری مکان هنری میخواد، مکان هنری یه فرهنگی میخواد که در واقع باید جا بندازیم که این مکانو در اختیار هنرمندای عزیز قرار بدن و یک سری تبلیغاتی میخواد که دعوت بشن، حالا یا در واقع بخش سرمایه گذار یا مردم عادی یا خیلی از در واقع بخشای خصوصی دیگه، که به این در واقع مکان مراجعه بکنن تا بتونن محصولات هنری حالا خریده بشه یا کمکی بشه به استاد یا هنرجو یا کسی که در واقع داره این آثار رو خلق میکنه. ما متاسفانه یه ذره کمکاریم تو این مسئله،
کمکار هستیم در بخش بازاریابی. باز هم به حلقه مفقوده ارائه محصولات فرهنگی بار دیگه اشاره میکنیم و امیدوار هستیم که روزنه‌ای باز بشه. یکی این که خود هنرمندان عزیز ما بدونن یکی از راه‌های فروش ایجاد رابطه خوب با مشتری هست. حالا مشتری میتونه شخص حقیقی داخل کشور باشه، شخص حقیقی خارج از کشور باشه، میتواند شخص حقوقی باشه، یعنی کسانی که دارای سازمان عریض و طویل هستند. و باید قاعدتا هنرمندان ما با فراگیری زبان که خلا الحمدلله بسیاری از اونها مسلط هستند، فکر میکنم بتوانند خودشون رو به نمایشگاه‌های بزرگ وصل بکنند. این از یک طرف. دوم، مسئولین محترم عزیزی که دارین صدای ما رو میشنوین، این بر عهده و گردن شماست که در واقع آنچه که هنرمندان ایرانی دارن تولید میکنند رو در بازاری که شما باید فراهم کننده اون باشید و بازاریابی خوبی بر اساس بازاریابی فرهنگی باید در اون صورت بگیره، به صورت بسیار متعالی و درخشان که شایسته نام هنر ایرانی هست هستش در واقع به فروش برسونیم. من مجدد تشکر میکنم،
تشکر از شما و همکاران محترم،
سپاسگزار هستم از خانم حق نظر گرامی، در واقع صدا بردار خانم حق وردی، تهیه کننده محترم برنامه. ممنونم از شنوندگان محترم و عزیز، متشکر هستم مجدد از مهمان برنامه و سپاس فراوان از مسئولین رادیو فرهنگ که اجازه میدن صدای هنرمندا به گوش مسئولین و مردم عزیز برسه. تا برنامه آینده شما یاران و دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و متعال می سپارم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
8:55 است. یک سلام گرم و صمیمی عرض می‌کنیم خدمت تمامی عزیزان شنونده‌ای که از این لحظه به بعد شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ خواهند بود. دوستان محترم، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. رأس ساعت 9 صبح از شما عزیزان دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید. من است. خورشید درخشان تر است از هر روز. گنجشکان سرود بودن سر دادند و من آمادم برای آغاز. پس زندگی را زندگی خواهم کرد. صبحتون زیبا، امروزتون پر از اتفاقهای قشنگ. یعنی حرکت، تکاپو و همت و کار زیر پرتو خورشید. صبحتون بخیر و نیکی. امیدواریم دلتون مالا مال از عشق الهی باشه و با امید به همین نیروی برتر روزتون رو آغاز کنید. امروز هم یکی دیگه از روزهای خوب خداست که با توکل به خودش تا پایان روز ساعات و لحظه هاتون رو به خوبی بگذرونید و اینو فراموش نکنید که همیشه در شرایط سخت یکی هست که از همه دلسوزتره و هرگز ما رو تنها نمیذاره.